بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بحثمون درباره این بود که قرآن کریم اونطوری که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در طول 23 سال دوران رسالت، اولا در زمان خود اون حضرت همه آیات ضبط و ثبت شد، هم مکتوب شد و هم مسلمان ها اونها را حفظ می کردن، ولذا چیزی از آیات شریفه قرآن از دست نرفت و کاملا محفوظ ماند. بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم اعتنا و اهتمام مسلمان ها به این مسئله بسیار برجسته بود و اقدام شد به این که آیات قرآن که در نوشته های مختلفی بود همه یکی جا بشود و در یک مصحف جمع آوری بشود، که اولا قبل از همه امیرالمؤمنین علیه السلام به این کار اقدام کردند و بعد هم توسط خلفا و صحابه انجام گرفت، که مفصلا این روایات را بررسی کردیم. حالا یک نظریه هم این بود که جمع قرآن در یک مصحف در زمان خود پیامبر انجام گرفته است، که این البته مشهور و معروف نیست و دلائلی هم بر آن، دلائل معتبری هم بر آن به نظر نمی رسه. خب، ماحصل بحث این می شود که این شبهه‌ای که مطرح شده که در زمان پیامبر اولاً و بعد از آن به دلیل شرایطی که بود، اینکه ابزار نوشتن ابتدایی بود یا افراد با سواد کم بودند، در نتیجه نمیتوان مطمئن بود که همه آیات قرآن محفوظ مانده و به دست ما رسیده، از این بحثایی که کردیم معلوم شد که این شبهه بی اساسی است و حرف نادرستی است. چون این بحث رو می‌خوایم جمع کنیم دیگه، انشالله در این جلسه تمام بشه و بریم به بحث دیگری بپردازیم، یعنی به یکی از اشکالات دیگری که بر نظریه مشهور و معروف و بلکه مجمع علیه در باب نبوت مطرح شده، چند نکته هست. اینا نکات مفیدی است. مرحوم آیت الله معرفت در کتاب التمهید اینها را مطرح کردن، به نظرم آمد که در این جلسه این نکات را هم خدمتون عرض بکنیم و یک بحث را تمام بکنیم این بحث را. اولا ایشان صحابه‌ای که غیر از حالا امیرالمؤمنین علیه السلام که خودشون اقدام کردن به جمع قرآن و غیر از اون جمعی که به دستور ابوبکر و توسط صحابه به خصوص زید بن ثابت انجام شد، از چند مصحف دیگر هم نام برده که حالا بد نیست اینها را اسامیش رو بگیم چه کسانی بودن. صفحه 307 مصاحف و اخرى فی الفترة بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله و سلم قامت جماعت من کبار الصحابه به تألیف القرآن و جمع سورهی بین دفتین، کلون به نظم و ترتیب خاص، و کان یسما مصحفا. افرادی از بزرگان صحابه اقدام کردند بعد از وفات پیامبر اکرم برای جمع قرآن در یک جلد بین دفتین، حالا با نظم و ترتیب خاص. خب، یقال اول من جمع القرآن فی مصحف ای رتب صوره که کتاب منظم هو سالم مولا ابی حذیفه. بله، این میشون فهمن که این گفته شده است که ایشون از اولین صحابی بود که این کار را انجام داد. مدرک این مطلب از اتقان، الاتقان سیوطی، جلد یک صفحه 58. و هاکذا قام به جمع القرآن ابن مسعود و ابی ابن کعب و ابو موسی الاشعری و کان یسمی مصحفه لباب القلوب، یعنی مال این ابو موسی اشعری. این را از کتاب الکامل فی تاریخ نقل کردن، جلد 3 صفحه 55. و المقداد ابن الاسود و معاذ ابن جبل، اینا کسانی بودن که اقدام کردن به جمع قرآن در مصحف واحد. بعد می‌فرماید و هاذا بعض هاذه المصاحف مقاما رفیعا فی المجتمع الاسلامی آنذاک. بعضی از اینا خیلی برجسته شدن و مورد توجه واقع شدن. فکان اهل الکوفه یقرؤون علی مصحف عبدالله ابن مسعود، اهل کوفه قرآن او را میخوندن، مصحف او را. و اهل البصره یقرؤون علی مصحف ابی موسی الاشعری، اهل بصره مصحف ابی موسی را میخوندن. و اهل الشام علی مصحف ابی ابن کعب. و اهل دمشق خاصتاً، حالا شام که خوب سرزمینی است، دمشق مرکز است و یک شهر خاصی است، و اهل دمشق خاصتاً علی مصحف المقداد ابن الاسود. و فی روایت الکامل ابن اسیر ان اهل حمص کانوا علی قرائت المقداد. اینا از کتاب الکامل فی تاریخ ایشون نقل کرده، جلد 3 صفحه 55، و کتاب المصاحف سجستانی صفحه 11 تا 14، و کتاب البرهان، البرهان 4 جلد فی علوم القرآن لبدرالدین زرکشی، جلد 1 صفحه 239 تا 243. بعدشون میفهمن خب این سرنوشت اینا چه شد؟ امد و هاذه المصاحف، نهایتا اینا چه شد؟ همان کان امد و هاذه المصاحف قصیرن، خیلی عمر اینها نداشتن، دیدی نپاییدن. انتها به دور توحید المصاحف علی عهد عثمان، تا اون وقت بودن، وقتی دون مصاحف یگانه شد دیگه اینا از بین رفتن. فذهبت مصاحف الصحابه عرضت التمزیق والحرق، یا بالاخره از بین رفتن، حالا به دستور عثمان جمع کردن اینها رو و از بین بردن. عبارتی نقل میکنند از انس ابن مالک، قال انس ابن مالک ارسل عثمان الى کل افق به مصحف مما نسخو، نامه ای نوشت به همه جاها مناطق که بله ارسل عثمان الى کل به مصحف، این نسخه که خودشون جمع کرده بودن، یعنی ارسل از این مصحفی که خودشون جمع کرده بودن یک نسخه به جاهای مختلف فرستاد. و امر به ما سواه من القرآن فی کل صحیفه او مصحف ان یحرقه، بقیه رو دستور داد که جمع کنن و بسوزانن. این رو از صحیح بخاری نقل کرده، جلد 6 صفحه 226. خب، حالا این یک نکته بود که پس افراد دیگری هم اقدام کرده بودن به جمع قرآن که اینا تا زمان عثمان بیشتر ادامه پیدا نکرد. در بین این مصاحف، بله،
نظر صحیح بوده.
این همون است که روش قرآن را
نه
اون قرآنی که کان مشهورن، یه قرآنی بود که بین مسلمان ها مشهور بود، اهل مدینه و غیر مدینه و حجاز و اینها بود، منتها این آقایان هم برای خودشون یه مصحف های ویژه داشتن. توجه فرمایید، یک پس یک مصحفی بود همون وقت بین المسلمین، علی القراءت المشهوره بل متواتره بین المسلمین، اون بود. اون نسخه ای را که ایشون مبنا قرار دادند که بین المسلمین علی قراءت المعروف و بل مشهور بود، بقیه را دیگه جمع کردن از بین بردن. دیگه همون دیدید که طلحه از امیرالمومنین چه پرسید؟ گفت الان شما قرآنت را بیارید. حضرت فرمود جواب نداد، اصرار کرد، فرمود آیا اینی که الان وجود دارد توسط عثمان جمع شده قرآن کلهو؟ گفت بله. گفت خب اگه قرآن کلهو دیگه چه نیازی است که من بیارم؟ پس معلوم میشه که این چه جمع شده بود توسط عثمان، حالا غیر از این که بر اساس اون چی که از ادله و چیز به صلاح گزارش ها به دست میاد که این بر اساس اون قرائت مشهور بین المسلمین جمع آوری کردن، یعنی اون مصحفی که مشهور بود یک یک جا کردن، مضافاً بر این مطلب تأیید از نظر ما، تأیید مثل امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه را هم داره.
بله. حضرت فرمودن این کل قرآن یه عبارت، یه عبارت این آیا کل قرآن همینه؟ این دو تا فرق داره، یعنی فرق می‌کنه دو جمله با هم. اگر حضرت فرموده بودن کل قرآن همینه، یعنی مثل مصحفی که بر پیامبر نازل شده کلش همینه.
بله.
ولی این عبارت حضرت فرمودن آیا این کلش قرآنه؟ از این می‌تونیم برداشت کنیم که ممکن چیزی هم افتاده باشه.
خب نه، آخر در ادامه فرمودن که اگر به همین عمل بشود پس هدایت حاصل می شود. چرا؟
همین هم فرمودن که اگر بهش عمل کنید به جای می رسید.
نه به جای می رسید نه، یعنی هدایت می شوید، یعنی اون هدایت مطلوبه از انسان از جانب خدای متعال یحصل به عمل به هذا القرآن. چرا دیگه؟ یعنی شان نگاه کنید، نخوا همین دیگه، اگر افتاده باشه اون وقت اون هدایت کامل نخواهد شد. یعنی اگر مطلبی باشه که از قرآنی که بر پیغمبر نازل شده نباشه که اون مؤثر در هدایت بوده از بین رفته باشه، ضرر میزنه، کما اینکه اگر مطلبی بیاید که اون هم از قرآن وحی نباشه، هر دوش ضرر میزنه دیگه. هدایت اینه که این به اجمعیه وجود داره، این مفاد کلام امیرالمومنین اینه. خب بعد میفهمن که حالا این بحثی هستش که چجور بود که این مثلا عبدالله ابن مسعود که قرائت خاصی داشت چه وجهی داشت که چه تفاوتی یعنی داشت برحال که قرآن ایشان با بقیه قرآنها، یا عبی ابن کعب مثلا که قرآنش اینا را عثمان جمع کرد، مگه چه خصوصیاتی اینا داشتن، چه تفاوتی به عبارت اخرى داشتن که ایشون گفت اینا را باید جمع کنیم که اختلاف بین مسلمان ها به وجود نیاد. ایشان این بحث را مطرح فرمودن مرحوم آیت الله معرفت. واقعا خب کاریشون کاری بسیار ارزشمندی است، من قبلا هم عرض کردم تو این بحث علوم القرآن به نحو مستوعب، به نحو اجتهادی، به نحو علمی یک کسی مثل ایشون اقدام کرده، کاری بسیار ارزشمندی. میفهمن که وسمون آمون ان مصاحف صحابه، اولا یک توصیف کلی از مصحفهای صحابه بیان میکنن. اینجور فرمودن کان اتابع العامو الذي كانت المصاحف آنذاك تتسم به، چی بود؟ یعنی چه ویژگی داشتن این کلشون؟ هو تقدیم و صور التوال علی القصار. همه مصاحف صحابه اینجور بودن که سوره های بلند را طولانی را مقدم کرده بودن بر سوره های کوچک. نوعا ما فی ترتیب منهجی خاص، البته حالا خودشون بازی تفاوت های کوچیکی داشتن تو نظم دادن ولی کلیتش این بود. ابتداعا من از سبع التوال با البقره، آل عمران، النساء، الاعراف، الانعام، المائده، یونس، ثم المئین، و هی از صور تر و آیات ها علل مه، اینایی که 100 تا هستن یا بیشترن، و هی ما تقرب من اثنتی عشر سوره، 12 سوره. ثم المثانی و هی از صور لا تبلغ آیات ها المه، کمتر از 100 تاست آیاتش، و هی ما تقرب من 20 سوره، 20 سوره هم ایناست. سمیت مثانیه، چرا اینا میگن مثانی؟ لانها ها توسنا ای تکرر قرائتها اکثر مما تقرا و غیرها، نیست که اینا کوچکترن بیشتر خونده میشن، مثلا به این اعتبار اینا رو گفتن المثانی. ثم الحوامیم، این سوره هایی که بدأت به حامیم، که این 7 سوره است. ثم الممتحنات و هی تقرب من 20 سوره. ثم المفصلات تبتدأ من سوره الرحمن الى آخر القرآن، این نظم کلی این مصاحف صحابه بود. بله، هازا هو تابع العام لمصاحف الصحابه و نظر فی الاکثر الى مصحف ابن مسعود، یعنی در بین مصحف های صحابه ایشون مصحفش شاخص‌تر بود و بیشتر مطلب. و ان کانت المصاحف تختلف مع بعضها فی تقدیم بعض سور علی بعض، یک تفاوت‌های اندکی داشتن ولی کلیتش اینجوری بود. خب حالا بعد می‌فردازن به همین مصحف عبدالله ابن مسعود، چه ویژگی‌هایی مگه این داشت؟ برای مصحف ایشون چند تا ویژگی ایشون بیان کردن که اگر بخوام همش را بخونیم طول می‌کشه. اونی که بیشتر به این بحث ما می‌خوره که در قرائت تفاوت داشت، اینا رو من می‌خوام یه مقداری خدمتتون عرض بکنم. می‌گوید جهتون خامسه، یعنی حالا ویژگی‌های مصحف عبدالله ابن مسعود، چهار تا شو من نخوندم. خامسه اختلاف و قرا، بله، نه دیگه اینا قبلا بحث کردیم که چنین چیزی بنابر رأی، البته چرا رأی غیر مشهور مثل مرحوم آیت الله خویی و قبل از ایشون مرحوم شرف الدین و اینها، چنین عقیده‌ای داشتن، اینا بحثش کردیم، ولی دلائل کافی نداره اینکه این ترتیب سور توسط پیامبر فل جمله. چرا نه بل جمله؟ فل جمله اینکه بعضی سوره ها رو فرمودن اینجا قرار بگیره داریم، یا آیات رو فلان جا قرار بگیره داریم، اما اینکه کلیت کار در یک نظم خود پیامبر فرموده باشن، این دلیلی نگفت نداره. هیچی مبنای دیگه این نداشته، فکر کردن که این بزرگترها رو اول بیارن، مثل اینکه کسی کتاب می‌نویسه فصول طولانی تر رو اول میاره، کوتاه‌تر رو بعد میبره. ما شاید به ذهنشون اینجور رسید. چرا؟ نه، حالا اینم بحث نکردیم دیگه، بحث علوم القرآن هم خودش خیلی مباحث داره، ما حالا به مناسبت این مسئله مون یک کوچیکی بحثی رو آوردیم که این سوره ها چطور بود. اینجور بوده که با بسم الله وقتی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل می شده، این می شده اول سوره. بسم الله بعدی که می آمده، یعنی سوره تمام شد، سوره بعدی شروع شد. اینجوری بوده، یعنی وحی که بر پیغمبر می شده اینجوری بوده. منتها این سوره که منتهی می شده، بعضی از آیات را حالا یا خدای متعال وحی می کرده یا پیامبر، به هر حال معصومانه می فهمودن این فلان جا قرار بگیره، یعنی سوره ها مشخص. منتها هنوز این سوره ها در اینکه آیه ها منتقل بشه به فلان سوره، این بوده. اما سوره با بسم الله، یعنی وقتی بسم الله دوم می آمد، این سوره تمام می شد، سوره بعدی شروع می شد. منتها بعضی از آیات رو می فهمودن، مثلا این را در سوره بقره ببرید در فلان سوره قرار بدید، اینجوری بوده. این مجموعه کاری که انجام شده، همین همه عرض میکنم، این آیاتشه. سوره که شروع میشده، سوره بعدی شروع میشده با بسم الله. منتها حالا بعضی از آیات که بعدن میامده بعد از اون بسم الله بعدی، این را میفهمدن نبوید تو اون سورهی که قبلا بوده قرار بده اینجوری. یعنی یه چینشی بوده، یه در واقع مرزبندی بین سوره ها بوده حسب نزول. منتها ترتیب الآیات که این کجا قرار بگیره اون کجا قرار بگیره، فل جمله اینجور نیست که همهش مطابق همون ترتیب نزول باشه، گاهی جا به جا می شده. پس استاد پیامبر
پیامبر با بسم الله متوجه نشد که سوره تموم شده.
چرا سوره تمام شده منتها فل جمله آیاتی ممکنه که این آیات بعد در فلان سوره قرار بگیره، یعنی بسم الله که می آمد شروع سوره است، بسم الله بعدی که می آمد این سوره تمام شده، الا فی بعض الآیات که ممکنه جابجا بشه. چرا ببینید عرض میکنم که مثل اینکه شما میگید این خونه را ساختیم آقای بنا آقای معمار بیاد بری سراغ اون خونه، این هنوز یه خودی کار داخلی مختصری داره، میگه حالا فلان روزه کارگران نیومدن بریم اینجا نرمکاری کنیم بریم اونجا درست کنیم، این منافات نداره. یعنی این خونه را شروع کردیم تمام شد، سفکاریش تمام شد و درست کردیم، نه یه خونه دیگه، یه خونه سوم. بعد در این حال هنوز یه چیزایی از میگن نه اینا وردی ببرید اونجا، این مساله به درد اونجا بهتر میخوره، این سیمانش اینجوره اونش پلاش اونجوره، این جا به جایی های میشه انجام بشه، این مرزبندی میشود، جا به جایی هم هنوز مجال داره، منافات نداره.
شما
به بله.
ولی خداوند این لکه تا آخر آبارد آبارهای اسمانی رو میبینه که لکه به مرزه اسمان میرسه.
خب.
این یک جوره اینو هم میکنه که لکه تا برای دست بندی شده و حالا بسید.
چرا؟ چه لزومی داره؟ قبل هم این بطرح شد. اونی که مهم هست اینه که به اجمعهی بلا زیادتن بلا نقیصتن در اختیار باشه. حالا اینکه سوره بقره اول قرار بگیره یا سوره اقرا اول قرار بگیره فرقش چیه؟ فرقی نداره، این تغییر
محتواش.
نه محتواش که تغییر نکرده که.
نه محتواش میگم خود در یک سوره مثلا خب خانواده مطرح
شده
ممکن یک سوره دیگه مطرح
شده. آره. آها اونجوری میفهمم. بله خب این بحثی است. یه چیز دیگه است. بله این ببینید مباحث عرض کردم، مباحث درباره قرآن خودش یک سال درسی را می طلبد، یعنی باید کلن انسان یک سال بگه آقا ما می خواهیم درباره قرآن بحث کلامی کنیم، نه مباحث مثلا تفسیری یا فقهی یا غیر ذالک. اینها که الان می فهمید حضرت عالی در مباحث مربوط به اعجاز قرآن به عنوان شبه مطرح شده و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در کتاب البیان همین را دارن، از جمله همین سوالی که حضرت عالی الان مطرح کردین که آقا این معجزه که نیست هیچ، یعنی شما میگین معجزه است، مستشکل میگه اصلا معجزه هیچ پیشکش، این اصلا در اون صدح یک کتابی هم که الان یه آدم فرهیخته ای اهل فنی مینویسد هم نیست، برای خاطر این که میان آقا موضوع بندی میکنن میگن که ما میخوایم تمام مباحث اقتصادی را تو این فصل بیاریم، نمیدونم سیاسی رو اونجا ببریم، اخلاقی رو اونجا ببریم، اعتقادی رو اونجا ببریم، در حالی که قرآن اینجور نیست. هر جاش باز میکنی میبینی که پراکنده، مطالب پراکنده داره، اعتقادی داره، تاریخی داره، سیاسی داره، اخلاقی داره، فقهی داره، همه جاش نوعا اینجور هست. غیر از اون آیاتی که مکی هن نوعا اوائل نزولن، اونها معمولا به مسائل احکام اینها زیاد نپرداختن، نوعا مباحث اعتقادی و اخلاقیه اینا بیشتر شروع بود. اینا بنای شبهه مطرح کردن. مرحوم آیت الله خویی میفهمن اتفاقا اگر اونجور میبود اشکال وارد بود، اگر قرآن اونطوری که شما میگید که مثل یک کتاب فلسفی و کتاب نمیدونم فقهی و کتاب علمی مینوشته میشد این اشکال میداشت، برای اینکه رسالت قرآن غیر از رسالت یک کتاب علمیه. رسالت قرآن اینه که هدایت برای عموم الناسه و مخاطبان قرآن زن هست، مرد هست، باسواد هست، بیسواد هست، کوچک هست، بزرگ هست، همه هستن. این حسن قرآن در همینه که حالا هر کسی یه جای قرآن رو باز کرد مطالب گیرش میاد گوناگون در حوزه‌های مختلف، این از نظر هدایتگری همین که در یک جا نکرده مطالب مثلا سرگذشتی جا بیان میکنه بلافاصله استفاده ای ازش میکنه، یا مثلا یک نکته اخلاقی بیان میکنه، اعتقادی بیان میکنه، این نشان دهنده اینه که این رو حساب، یعنی بر اساس غرض قرآن این نظم کنونی قرآن که اونجوری که شما میگید نیست بهتره، برای اینکه اگر اونجور بود اون وقت اون افرادی که مثلا میخواستن یک مباحث اخلاقی استفاده کنن، در کنارش مباحث تاریخی استفاده کنن، در کنارش مباحث اعتقادی استفاده کنن، دیگه نمیشد. بعد برن فلان فصل رو بخونن، فلان فصل رو بخونن تا گیرشون بیاد. آخه اینجور نیست. معمولا مخاطبان عام غیر از مخاطبان خاصه. الان شما یه اهل منبر رو در نظر بگیرین که بره رو منبر بنشینه برای مخاطبان عمومی که نشستن یه بحث فنی مطرح کنه. آره یه عده استفاده میکنن ولی بقیه چیزی نمیفهمن. در حالی که اگر حالا به قرائتی وار، من معمولا اینجا میگم قرائتی وار یا کافی وار، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، یعنی یه جوریه که همه چیز گیرشون میاد. تلویزیون را که وقتی باز میکنن آقای قرائتی داره صحبت میکنه، دانشگاهی چیز گیرش میاد، طلبه نشسته چیز گیرش میاد، کشاورزه همینجور، خانوم خانه‌داری همینجور، با سواد همینجور، همه چیز استفاده میکنن. این هنر در واقع آقای قرائتیه که بحث را که چون مخاطبان عامن فنی نمیکنه. اگر فنی بکنه، به زبان فنی یا موضوع فنی بحث کنه، باید یه عده استفاده میکنن. این جهت حسنشه. بنابراین نباید این را به عنوان نقیصه حساب کرد. این خود جهت کمال قرآن، نه جهت نقص باشه. حالا از اینجوری بحث البته هست، چون سوالات اینجوری که شما فرمودید. خب خواهش مندم دقت کنید، ما این جلسه دیگه این بحث را تمامش بکنیم. فمن جهتون خامسه اختلاف و قرائته، یعنی قرائت عبدالله بن مسعود، من نسل مشهور. دقت کنید به تعبیر النسل مشهور، یعنی اون قرآنی که مشهور بود قرائتش بین المسلمین. فی کثیر من الآیه و هذا الاختلاف، این منشأش چی بود؟ چرا عبدالله ابن مسعود این اختلافات براش به وجود آمده بود و قرائتش فرق میکرد؟ کان یرجع الى تبدیل کلمت الى مرادفات حاف النس. ایشون مثلا یک کلمه ای که در اون نس مشهور بود، مثلا مرادفش رو به کار میبرد. و کان ذالک غالبیان، غالبا بر چی بود؟ چرا این کارو میکرد؟ لغرض الایضاح و الافهام، برای بعضی از مخاطبانی که اون کلمه نامعنوس بود، قابل فهم نبود، ایشون مرادفش رو به کار میبرد. میگه حالا اونا نمیخواد بگی، اینا بگو، اگه اون سخته ده بفهمی، این که من میگم بگو، مرادفش رو میآورد.
حتی ابن مسعود،
بله، نه این بعدنه، نه این بعدن، الان صحبت ما در زمان پیامبر نیست، این مصحف های در زمان بعد از پیامبره.
نه
بله، بعضی از کلام میخوانم خدمتون، بعضی از کلمات شما مثلا ول معروف من مذهب ابن مسعود، اجازه بدید من بخوانم این مطلب مرحومات المعرفت را کامله. ول معروف من مذهب ابن مسعود توسیعه فی قرائت الفاظ القرآن، توسیع یعنی اصطلاح اینو وسعت نظری داشت در قرائت. فکان یجوز ان تبدل کلمتون الى اخرى مرادفاتها اذا کانت ثانیه اوزح ولا تغیر شيء من المعنى الاصلی. اگه اینجوری بود که برای اون مخاطبش که میخواست اینا بفهمونه اون کلمه معنوستر بود، اما معنا رو عوض نمیکرد، اون از اون کلمه استفاده میکرد. قال لقد سمعت القراء و وجدت انهم متقاربون. کی گفته این را؟ اینا ابن مسعود بود. فقرأوا كما علمتم ای کیف ما علمكم القارئ الاستاذ فهو كقولكم هلم و تعال. مثلا به جای کلمه هلم، حالا تعال هم گفته، نداره تعال و هلم یه معنا داره. و کان یعلم رجلا اعجمیا. حالا ببینید طبق شرایط و نیاز ها، نه اینکه حالا هوس بازی نمیخواسته بکنه، خودش تفنن داشته باشه. کان یعلم رجلا اعجمیا القرآن، غیر عرب بود، میخواست قرآن بهش یاد بده. فقال ان شجره الزقوم طعام الاثیم، این آیه قرآن دیگه براش خوند. این بنده خدا چون زمانش نمیگشت، عجمی بود، میگفت تعامل یتیم تلفظ میکرد. این آیه اینجوری میخون، ابن مسعود بهش میگفتش بگو ان شجره الزقوم تعامل اثیم، این میگفت تعامل یتیم. این دید حریف نمیشه، گفت بابا اینجور نگو، بگو که قول تعامل فاجر. این کلام یه فاجر دیگه اجتماع نمیشه. دید که هی میگوید کلام الاثیم، میگه کلام الیتیم، گفت نمیخواد بگه کلام الاثیم، بگو کلام الفاجر، چون اثیم همون فاجره. این معنا فرق نمیکنه شما بگید کلام الفاجر یا کلام الچی اثیم. به سه سمه نه تبدیل میکرد، میگفت نه به اون بنده خدا میگفتش که نمیخواد بگی کلام المشهد که اثم، بگو کلام الفاجر. خب قال ثم قال ابن مسعود انه ليس من الخطأ في القرآن ان يقرأ مكان العليم الحكيم. حالا اگه یه جایی علیم به کار برده بگیم حکیم، این خطا نیست، یعنی معنا رو تغییر نمیده. بل چی تغییر میده؟ اونی که ممنوعه. ایشون اجتهاد بکرده دیگه، چی ممنوعه؟ میگفته بل ان یزع آیت الرحمه مکان آیت العذاب. این اگه این تغییر بده قرآن به هم میریزه. اما حالا حکیم و علیم نه، چیز رو به هم نمیزنه، معنا تغییر نمیده، این اجتهادش بوده. و من هذا القبیل ما رواه طبری کان ابن مسعود یقول الیاس هو ادریس. الیاس همون ادریسه، یه شخصن. فقرع و ان ادریس لمن المرسلین، به جای ان الیاس لمن المرسلین گو الیاس همون ادریس دیگه، حالا من به جای الیاس میگم ادریس، ان ادریس لمن المرسلین. از بین رفته بنده، یعنی باید اینجا از عثمان تشکر کرد، جای تشکر داره، چون امیرالمومنین هم فرمود منم بودم این کارو میکردم، این کار ایشون اصلش درسته، حالا سوزاندنش اینو ازا. و قرأ سلام علی ادراسین، به جای آل یاسین یا الیاسین اینجوری میخونه. و ذکر ابن قتیبه ان ابن مسعود کان یقرأ و تکون الجبال کسوف المنفوش، به جای الاحن که در قرآن هست، ایشون میگفت این همون پشمه، ما هم میگیم همون سوف. تکون الجبال کسوف المنفوش بدل کالاحن المنفوش لأن العهن هو السوف و هذا اوضح و آن است للافهام. مثلا راحت تر میشه بفهمون، نظرش بوده. هذا و من ثم تعود بعض المفسرین القدامی، بعضی از قدمای از مفسرین عادت داشتن به چه چیز؟ به چه چیز؟ اذا اشکل علیهم فهم کلمت غریبت فی النص القرآنی، در این قرآنی که مکتوب است و مشهوره، یک کلمه براشون نامعنوس بود، نمیفهمیدن معناش را، ان یراجع او قرائت ابن مسعود فی ذلک، میرفتن سراغ قرائت ابن مسعود که ایشون تبدیل میکرد، ببینن اینا چی معنا کرده، مثلا چه کلمه اینجاش گذاشته که معنای کلمه رو بفهمن. فلابد انه ابدلها به کلمت اخرى مرادفه لها او ذهب ابین المقصود اصلی. قال مجاهد، حالا یه نمونه، مجاهد که از مفسرین تابعینه، کنا لا ندری مز زخرف، نمیدونی زخرف یعنی چی، حتی رأیناه فی قرائت ابن مسعود او یکون لک بیتون من ذهب، به جای او یکون لک بیتون من زخرف که در قرآن هست، دیدیم که ایشون اینجوری آورده، فهمیدیم ها زخرف یعنی ذهب، اینجا فهمید. و فسر از زمخشری الیدینه فی قوله تعالی و سارق و سارقه فقطعو ایدیهما بالیمینین، زمخشری ایدی را بالیمین دست راست ترجمه کرده، لأن ابن مسعود قرأ فقطعو ایمانهما، به جای ایدیهما ایمانهما. این مثلا این خاصیت را بالاخره داشته، الا نمیشه صد درصد رد کرد. و ذکر الغزالی فی آداب البیع اقامت لسان المیزان، ترازو، ترازو که دیده، ترازوی قدیمی که دوتا کفه داشت، اون وسطش یه چیزی بود که این باید مساوی قرار بگیره، بشه بودن لسان المیزان، زبانه، این تنظیم میگه وزن کالا را. گفته که بله، فإن النقصان و الرجحان یظهر به میلهی، یعنی اگر این نامیزون باشه معلومه که این توزین درست نیست، باید کاملا این دوتا دیده اید یا ندیده اید، دیده اید دیگه، تو مغازه هنوزم شاید باشه. بله. وستشهد به قرائت ابن مسعود و اقیم الوزن باللسان ولا تخسر المیزان. الان قرآن چطوریه؟ و اقیم الوزن بالقسط، اینجا دیگه در قرآن قسطه، ایشون قسط رو برداشته لسان جاش گذاشته، اون همون که تنظیم میکنه.
بلا...
بله نه نه، حالا همین این هم نکته ایست، حالا ادامه هم عرض میکنیم. نه نه اینکه بر بداره، ولی که این رو جاش مثلا بدلش میگفته، نه اینکه پاک بکنه و اینا، ظاهرا اینجور نبوده که اینو از بین ببره، میگفته اینم اینجوری بگید. یعنی حالا یا تو نسخه خودش احتمال داره. حالا اینا چون مرحوم آیت الله معرفتی برداشتی داره، من میخوام اجازه بدید فرمایششون بخوانم، بعد شاید یه ملاحظه هم ذهن حقیر باشه، یکم حوصله کنید تا حالا یه مقدار این باز بشه با ذکر این نمونه ها، مطلب کم روشن‌تر میشه. آدم میگه چی بوده قصه، چی بوده مثلا عبدالله بن مسعود، مگه مصحف چه ویژگی مثلا داشته؟ خب بله. و عقیم الوزن باللسان ولا تاثر المیزان، قال لان القسطه فی القراءه المشهوره انما یقوم باللسان المیزان. اون قسط اگه بخوای مشخص کنی اینجوری معلوم میشه. و فی بعض تبعات احیاء العلوم، این کار نداره، مهم نیست. و هاکذا قرأ انی نظرت للرحمن صمتا، آیه شریف هست، انی نظرت للرحمن چی؟ صوما. این صوما را به صمت، چون صوم صوم سکوت بوده دیگه، بله. و هاکذا قرأ انی نظرت للرحمن صمتا فلن اکلم الیوم انسیا بدل صوما لان صوم المنظور کان صوم صمت. و قرأ یوم یقول المنافقون والمنافقون للذین آمنوا. الان آیه چیه؟ آیه قرآن. الان آیه‌ای که در قرآن مشهور هست اینه، یوم یقوم المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم. ایشون به جای انظرونا امهلونا به کار برد، امهلونا مهلت بدید، انظرونا یعنی هم امهلونا، نقتبس من نورکم. و قرأ این کانت الا صیحتن واحده، که هست ایشون میخونده این کانت الا زقیتن واحده. زقیه به چه معناست؟ زقیه به معنای صدا و صوته. قال العلامه تبرسی هو من زقت طیر، صدای پرنده، اذا صاحه و کان ابن مسعود استعمل هنا سیاح دیک، اون صدای خروس، تنبیه الا ان البعث قیامت بما فیه من عظیم القدره و استثارت الموتا من القبور، که همه مرده ها از قبر برمیخیزن، سهل علی الله تعالی، آسونه. کزقیتن زاغها طائرون، مثل اینکه یک پرنده یک صدایی میده میخانه، به همین مقدار خدای متعال قیامت برپا میکنه، کار سختی نیست. فهو کقوله تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده شبیه بین. حالا ملحوظتون، این موارد را که مرحوم آیت الله معرفت نقل کردن، از یک مستشرق یک اشکالی را مطرح میکنه که میگه آقا اگر اینجورا باشه که نکنه قرآن خلاصه درش تصرف شده و دیگه ما نتونیم مطمئن باشیم و اینا. میگه ملحوظتون قد یأخذ البعض من هذا الاختلاف فی قرائت النص القرآنی ذریعتا لطعن علیه، همین رو برداشته مستمسکی برای اینکه اشکال بر قرآن وارد بکنه. کما جاء فی کلام المستشرق الالمانی العلامه جلد سیهر که فی کتابه مذاهب و تفسیر الاسلامی، این مستشرق آلمانی در کتابش که مذاهب و تفسیر الاسلامی این حرف رو زده، الذی وضعه لهذا الغرض، که همین قرضی بوده که قرآن را طعن وارد کنه، اشکال وارد کنه، کتاب را نوشته برای همین که قرآن را برش اشکال وارد کنه. لکنها محاولتون فاشله، نه این قرض بی اساسی است، یعنی این قصدی که ایشون داشته که میخواسته قرآن را زیر سوال ببره فاشله، یعنی ابتر، نادرست، نارساست. بعد ان علمنا ان الاختلاف کان فی مجرد القراءه، اختلاف در قرائت بود، خارج النص ثابت فی المصحف، یعنی یک مصحفی بود اینا همه درش نوشته بود، یعنی همینایی که الان ما خوندیم اینا در اون ثابت بود، مکتوب بود، ثابت بود. ایشان موقعی که میخواست قرائت کنه اینجور قرائت میکرد، به جای اون کلمه که مثلا اثیم باشه میگفت فاجر، به جای اهل میگفت صوف، نه اینکه اون رو پاک میکرد که اون از دست رفته باشه. یک نص ثابتی بین المسلمین بود و اینها در اون چی بود؟ ثبت بود، چیزی از دست نرفته بود، ایشون اینجوری قرائت میکرد. فنص القرآنی شیئون لم یختلف فیه اثنان، اون نصی که مکتوب بود درش هیچ اختلافی نیست، همه اونو قبول داشتن، این قرائت ها متفاوت بود. و هو المثبت فی المصحف الشریف منذ العهد الاول الاسلامی حتی العصر الحاضر، یعنی اونی که مکتوب بوده از اون عصر اول که قرآن مکتوب بوده، بوده تا زمان ما. و من سمه، به خاطر همین که اون قرآن اونی که مکتوب بود ثابت بود از اول تا حالا باقی مونده، لم یمسوهو، یعنی مسلمان ها در اون نص مکتوب دست نبردن که بخوان در اون تغییری ایجاد بکنن، حتی لاصلاح اخطاء الاملائیه، یعنی یک کلماتی مثلا در قرآن کریم داریم که حالا بخوای به خط و رسم عربی بنویسی این باید جور دیگه بنویسی، ولی اینا همجور ثبت کردن، یعنی هیچ تصرفی در اینها نکردن که بخوان اینا تغییر بدن، بگن آه معنا که تغییر نمیکنه، به لحاظ املایی اون کلمه درست رو جاش بگذاریم، نه این کار نکردن. حالا خود ایشان یک بحثی مفصلی آورده، یعنی نمونه هایی از این، یه چند نمونه شو براتون بگم تا این روشن بشه، در صفحه 368 اینا داشته باشید، برمیگردم دوباره ببینید 368. حالا یک کمی حوش نه الان صبر کنید، یک کم از اون خواهش کردم که یه مقدار حوصله کنید تا فرمایش ایشون را بخوانیم. یه چند نمونه ای میخوام، یعنی ایشون میگه که تصرف نمی کردن تو اون متن و نص ثابتی که بین المسلمین بود، اونا تغییر نمی دادن، حتی این خطاها را اصلاح نکردن. چیه مثلا؟ مثلا این آیه و اختلاف لیل و نهار، در قرآن چی رو نویسه اختلاف را؟ این قرآن هایی که مکتوبه این لام و الف از هم جدا نیست، سرهمه، یعنی در واقع نوشته میشه وقت تلفه مثلا، منتها یه دونه حرف صدای آ بالاش میذارن که اونگه اختلافه، یعنی تغییر ندادن، این همون جوری که هست نگه داشتن. یا مثلا علام الغیوب، روی کلمه علام بعد از لام بعد الف باشه، علام الغیوب، الان اینجور نیست، عین است و لام است و میم، یعنی الف نداره، بالای لام یه صدای آ هست که میخونیم علام الغیوب، یعنی تو اینو اصلا تصرفی چی نکردن. یا یعتیهم انباء، انباء الف نداره که جدا شده باشه، الف است و نون و با و حرف او سر هم دیگه و بعد یک علامت آ روی اون واو گذاشته شده. از این نمونه ها که میگه اون مسلمان ها اون نصی که متنی که مطرح بوده و نوشته شده بوده اونا دست نمی زدن، ولی زا این باقی مونده. میخواستم این نمونه های رو بگم، را زیاد است اینا رو آورده که عنوان کرده است نماز جمع مخالفات رسم، این تو نوشتن یه نمونه های زیادی در اینا رو آورده. حالا برگردیم به همین بحثی که داشتیم انجام میدادیم. بله، یعنی اون چیزی که نوشته شده بود است و داشت تغییر ندادن. حالا بس ایشون برداشتش اینه، مرحوم های معرفت، که بس عبدالله ابن مسعود در اون متن تصرف نمی کرده که بخواد تغییر بده، چه کار می کرده؟ فقط در قرائت اینها را تغییر می داده. این برداشت مرحوم آیت الله معرفت. نه صبر کنید، تمام نشده که من تمام بکنم این را. تمام بشه بعد شما نوبت شما، صبر کنید فرمایشون تمام بشه. لذا و من ثم لم یمسوه حتی لاصلاح اخطائه الاملائیه، حتی در اینم تصرف نکردن، برای اینکه هیچ دخالتی نکرده باشن اینا نگه داشتن، این مقدار که تصرف میکردن کار حرامی نبود که، دخالت نکرد. تحفظا علی نص الوحی یبقا بلا تحویرن، که هیچ تغییر نکنه، همونجوری که بوده بمانه. نعم جاءت قضیت و مراعات جانب تسهیل علی الامه من بعض سلف، بعضی سلف برداشتشون این بود که حالا خیلی سخت نگیریم، یه خوردی در قرائت ها اینا آسون گیرتر باشیم. یه کسی نتونست اون کلمه رو بگه، حالا شما این کلمه رو بگو. لتجوز القراءه، یا به همین دیگه، به ای نحو کانت، ما دامت، البته این شرط داره، ما دامت تؤدی نفس المعنى الاصلی، این مراعات برای اینکه تسهیل بشه در قرائت گفتن حالا اگه اون معنا تغییر نمیکنه عیب نداره، به جای این بگو صوف. یعنی اگر مثلا در این تحبل ما دامت تؤدا یا تؤدی نفس المعنى الاصلی من غیر تحریف الامر الذی یکون خارج النص المثبت قطعا، ایشون برداشتش اینه، این فقط در قرائت بوده، این در نوشتن نبوده که اونو تغییر بدن. خب و من ثم اجاز ابن مسعود ان ينطق ذلك الاعجمی بدل طعام الاثیم به طعام الفاجر فاستبدل من النص الصعب التلفظ بالنسبه الیه. این بنده خدا اعجمی بودن، نه اینکه حالا بگید خب چرا خود خدای متعال از اول نگفته که مثلا فاجر، اون فصیحه، تا این بنده خدا نمیتونه تلفظ کنه، گفته اینو بگو. بله فاستبدل من النص الصعب بالنسبه الیه لفظا اسهل لکنه لم یثبت فی المصحف کنص قرآنی، این را در مصحف خودش به عنوان اینکه نص قرآنه که به جای کلمه اثیم کلمه فاجر بگذاره، نه این کار نکرده بود. برم فرمایش آیت الله معرفت عرض کنم خدمتتون براش اینه. خب بله ولم یکن ذلک منه تجویز و تبدیل فی نص الوحی حاشاه و ها کذا بقیه میجون، تمام شد این فرمایششون. نظیر این برای ابی بن کعب هم هست آقا، نظیر اینی که الان برای عبدالله بن مسعود عرض کردیم ها، برای ابی بن کعب هم یه نمونه میخواد ازشون هم براتون بخونم. نمونه صرف من یه نمونه هم از ابی بن کعب هم بخون، 300 صفحه من اینا رو ببین چقدر منظم کردم، نشستم اینا صفحه نوشتم که اینجا راحت بتونم استفاده کنم. 324 من یه نمونم از ابی بن کعب هم بخونم که مثل ایشون بوده، و بعد نوبتشون. جهتون خامسه، عجب اونجا هم جهتون خامسه بود راجع به عبدالله بن مسعود، یعنی ویژگی های مصحف ابی بن کعب را همشون بیان فرمودن تا میرسه به جهتون چه خامسه، اختلاف و قرائتهی من نسل مشهور الا نحو اختلاف قرائت ابن مسعود، یه اختلافاتی داشت با اون قرائت مشهور نسل مشهور. و الیکن نماز جمعین قرائاته شازه، بناتان شازه دیگه، هم ابن مسعود میشه بعد شاز، هم مال ایشون چون اونی که معروف بود اون بین المسلمین بود. قرأ قالوا یا ویلنا من هبنا من مرقدنا بدل من بعثنا، این بعثنا را به کلمه هبنا، من نگاه نکردم این هبنا چی هست، من تغییر داده. و قرأ کلما ازاء لهم مشوا فیه، نوشته است کلما ازاء لهم مروا فیه، به جای مشوا فیه مروا فیه یا سعوا فیه. و قرأ فصیام ثلاثه ایام فی الحج، ایشان گفته صیام و سلاست ایام متتابعات، حالا این دیگه تغییر هم نیست، این چیزی داخل پرانتز متتابعات پیوسته فی الحج، نظرن لأنه یجب تتابع فیها، چون این سه روز باید چی باشه؟ پشت هم باشه اون روزه. فاوزه ها به هازه زیادار، این البته این دیگه از تغییر قرائت نیستا، این زیاد کردن یک کلمه ایه برای اینکه اون معنا کاملا روشن بشه. و قرأ فمستمتعتم بهی منهنه، تو این داخل اینجا نشه الا اجل مسما فأتوهن اجورهن فریضتن، این را در داخل آورده برای چی؟ لتنزیز علا انها متعت النکاح، این ازدواج موقته، یعنی ایشون این الا اجل مسما را، چون نکاح دائمی که اجل نداره که، این همین نظری است که ما هم داریم دیگه، ما هم بگیم این آیه شریفه مربوط به متعه است، ازدواج موقته نه ازدواج دائم. ابی بن کعب همین معنا را از این آیه فهمیده، گفته فمستمتعتم بهی منهن الا اجل مسما، یه میشه نکاح موقت، فعتوهن اجورهن، تا نسب تنسیس بکنه که این ازدواج موقت، ازدواج دائم نیست. و قرع ان الساعه آتیتون اکاد اخفیها، این را اینجور اضافه کردم، من نفسی فکیف اظهرکم علیهاش. این شرح و تفسیر، البته این مواردی داریم میخوانیم اینجوریه، دقت فرمودید. خب حالا نوبت شما. این جناب عبدالله ابن مسعود، این جناب عبای ابن که، حالا غیر از این زیاده ها که اینا برای معنا بود، بین الحلالین تو پرانتز، این تغییرهایی که بیداد، شما اشکالتون رو خب دریافت کردین، البته فرمودید که خب اگر این باشه دیگه این توحید المصاحف معنی نداره.
چون
بله درست، بله بله بله، بنده هم نظرم همینه، گفتم سب کنین تا فرمایش ایشون را بخوانم. حضرت آیت الله معرفه رضوان الله علیه، ایشان در جواب اون شبهه مستشرق آلمانی گلد زیهر یا جلد زیهر گفته که این تغییر نمیداد، قرائت فقط فرق میکرد، ولی اون اصل نص و کان ثابتن و واحدن. نه، نیاز نیست که حالا ما اینجور جواب بدیم. چجور جواب میدیم؟ میگیم یک نصی بود، یک قرائتی بود، مکتوب بود و قرائت میشد، بین المسلمین کان مشهورن و متواترن، اون جدا. اینا میشد یک قرائت‌های شاذ. حالا ابن مسعود برای خودش قرائتی داشت، عبی ابن کعب قرائتی داشت، این قرائت رسمی نبود، برای تو قرآنشون نوشته بودن، نه اینکه در کتاب اینها یعنی مصحف اینا اینجور نوشته بود. چون به قول شما اگر چنانچه نوشته نبود و فقط اینا میخوندن دیگه، اون جمع کردن اینا معنی نداشت که، خب همش یک متنی بود در واقع. یعنی باید بگیم یک متن، یک مصحف مکتوبه، حالا در خوندنش تغییر داده بشه، تغییر خوندن هم که نمیشه بسوزانی و از بین ببری که، فقط باید منع بکنی. این دیگه جمع کردن مصحف ها و از بین بردن و یه دونه مصحف فرستادن اینا معنی نداره. اینا در صورتی معنا پیدا میکنه که این مصحف‌های دیگر غیر از اون مصحفی که بر اساس اون قرائت مشهور و متواتر تنظیم شد، اینا بودن، نوشته شده، یعنی تو مکتوباتشون فرق میکرد، نه فقط در تلفظ و در قرائت. این به نظر بنده همین برداشتی که ایشون فرمودن برداشتی قابل قبولی نیست، اشکال داره. همین واسه همین را عرض بکنیم دیگه، فرمایش شما درست.
خب
یه گرفتن، بله، نه ایشون منتها خودش تسلیم نکرد، خودش نداد، بله رفتن به زور آوردن، احضار کردن، گرفتن، از بین بردن، بله یه مقداری هم به خشونت کشید و دعوا شد و مرافعه شد و تندی کردن بالاخره با ایشان، که بعضی هم اعتراض کردن که بالاخره ایشون صحابی پیغمبره، نباید اینجوری باش برخورد بشه، کتکش زدن کنه طبق نقل ها. اینجا هم هست، همینجا هم از تو همینجا هم که آوردن، اصلا تعابیری داره که مثلا شبانه آوردندش، مثلا ازارش کردند و بعد عثمان گفت یک جانوری داره میاد، نم چه دابه‌ای داره میاد، این تعبیرهای تقریبا تند و اینا در این باره آمده. مالا نه، همینجا ایشون نقل کرده، حضرت های معرفت همینها را در رابطه با توحید المصاحفی که ایشون مصحفش را نداد اینا را آورده. حالا دیگه این یه بحث ممکنه در دو نوبت شده باشه، اینا ما نتوجه. بله،
نابدین قرائت ابن مسعود و
عبید بن
کعب اینا تبدیل نبودن، در واقع قرائت بوده.
بله،
این نبوده که برداشت آقای برداشت یعنی شما برداشت شد درست نیست، پس مصحف ابن مسعود تبدیل نبوده، در واقع یک قرائت خاص بوده با کلمات،
نه مکتوبن یا ملفوظن، نه متوجه نشد. ببینید مرحوم آیت الله معرفت برداشتشون این هست که عبدالله ابن مسعود یا عبی ابن کعب در اون متنی که به عنوان قرآن مکتوب بود تغییری نمیدادن، این تغییر فقط در مقام تلفظ بود، قرائت بود. عرض ما اینه که خب اگر اینجور نمی بود، اون مسئله توحید مصاحفی که عثمان انجام داد تو معنی نداره دیگه، یعنی همه باید یک متن باشه، در حالی که نه، این معنیش این است که اینا تو مصحفش اینجور نوشته بودن، نه اینکه فقط قرائت میکردن، هم مکتوب بود و هم مقروق بود، یعنی قرائت میشد. لذا توحید کردم. ما عرضمون همینه،
هم ملفوظ بود هم مقروق بود.
بله بله، هم ملفوظ و مکتوب بود، هم مکتوب بوده هم مقروق بوده. خب حالا در این حال جمع کنیم اینا، حالا نکاتی بود متفرقات و اینا بود. خب بحث بیش از این مقدار میشه کرد، به مبحث ما نمیخوره. ما حاصل سخن من در یک دو سه دقیقه حالا که وقت گذشته، چون میخوایم بحث دیگه تمام بشه نمانه با اذن و اجازه دوستان، نتیجه من میخوام این از رو بخوانم دیگه براتون، این که نوشتم نتیجه بحث. در این که همه آیات و سوره های قرآن که در عصر رسالت به تدریج بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده بود، در همون زمان محفوظ و مکتوب بوده است، تردیدی وجود ندارد. ولی از مجموع روایات و گزارش های تاریخی به دست می آید که جمع و تألیف قرآن به نظم و ترتیبی خاص میان سوره های آن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نگرفته است، بلکه این کار پس از رحلت پیامبر واقع شده است. نخستین فردی که به دستور پیامبر به این مهم اقدام کرده امام علی علیه السلام بوده است و اقدام دیگر به دستور ابوبکر توسط عده‌ای از صحابه انجام گرفته است، که حالا گفتیم کیا بودن دیگه، اینا رو نام بردیم. خب قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام گردآوری و تألیف کرد از نظر آیات و سوره ها با قرآنی که به دستور ابوبکر توسط عده‌ای از صحابه جمع آوری و تألیف شد تفاوتی ندارد، بلکه تفاوت آن یکی مربوط به ترتیب سوره هاست و دیگری مربوط به تبیین و تفسیر آیات که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام شده بود و امام علی علیه السلام نسبت به آن آگاهی کامل داشت. اگرچه قرآن در آن زمان نقطه و اعراب گذاری نشده بود، ولی قرائت آن به گونه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرائت کرده بود میان مسلمانان متواتر بود. اما به مرور زمان و با توجه به لهجه ها یا استنباط هایی که برخی از صحابه انجام دادند، قرائت های دیگری نیز پدید آمد که شایع و متواتر نبودند و در زمان عثمان و به دستور او این قرائت ها به کلی منع شد و مصحف هایی که مشتمل بر اونها بود از بین رفت. تنها قرائت متواتر باقی ماند که بعدها نقطه گذاری و اعراب گذاری شد. از آنچه درباره جمع قرآن، جمع و تألیف قرآن کریم در زمان پیامبر و پس از رحلت اون حضرت بیان گردی به دست آمد که اشکالات نویسنده مسیر پیامبری در این خصوص وارد نیست. اشکالات وی عبارتن از کم بودن افراد باسواد در میان مسلمانان در اون زمان، یک، ابتدایی بودن ادوات و لوازم نگارش در میان نخستین مسلمانان، دو، نبودن خط و رسم واحد و نقطه گذاری و اعراب گذاری آیات که سبب اختلاف در قرائت آیات می شد. این سه تا اشکال ایشان. هیچ یک از امور یاد شده با محفوظ ماندن تمام آیات قرآن بر اساس قرائت مشهور و متواتر میان مسلمانان منافات ندارد، زیرا اولا محفوظ ماندن قرآن تنها به نوشتن آیات قرآن نبود تا کم بودن تعداد نویسندگان مشکل ساز بوده باشد، بلکه افراد بسیاری آیات قرآن را حفظ می کردن، و ثانیاً نوشتن قرآن توسط نویسندگان وحی با نظارت معصومانه پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام می شد که خود تضمین کننده حفظ همه آیات قرآن می باشد. ابتدایی بودن ادوات و نوشتن ادوات نوشتن نیز تنها کار نوشتن را دشوار می ساخت، اما مانع نوشتن کامل آیات قرآن نبود. نقطه و اعراب گذاری نبودن آیات نیز با توجه به قرائت مشهور و متواتر آیات آنگونه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرائت می‌کرد، بر حفظ آیات مطابق قرائت و تلاوت پیامبر خدشه‌ای وارد نکرده است و اختلاف قرائت‌هایی که پس از آن پدید آمد نیز در زمان عثمان از بین رفت و تنها قرائت مشهور و متواتر باقی ماند. تمام دیگه این بحث رو تمام کردیم. در جلسه آینده انشاءالله میریم سراغ اشکال دومی که ایشون وارد کرده. حالا چون کلاس ما سه شنبه چهارشنبه که امامته، ولی هفته آینده ایام فاطمی از یک شنبه شروع میشه، فاطمی دوم، دوشنبه، شکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه که خب سه روز تعطیل حوزه. به نظرم اگر صلاح میدونید کل هفته رو ما دیگه تعطیل کنیم، چون شنبه هم بیاییم و چهارشنبه هم دوباره بیاییم دیگه خیلی دلچسب نیست. کل اون هفته پس هفته آینده که میشه فاطمیه دوم دیگه این درس تعطیل باشه. حالا فردا و پس فردا البته بحث امامت رو ان شاء الله داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.